بینندگان ارجمند شما را با مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان در امروز 16 ایون آشنا خواهیم کرد. این برنامه خبری تحلیل اخبار آزادی است، آن با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا با چندی از موضوعهای نشر شناس شوید. سفیر تاجیکستان در تهران میگوید 30 شهروند تاجیکستان را از خاک ایران بیرون بردند و با 100 نفر دیگر منتظر بازگشت به وطن میباشند. در حالی که ایران و اسرائیل حمله ها بالای همدیگر را ادامه می دهند، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باور دارد که هنوز هم امکان سازش میان دو طرف از بین نرفته است.
ببینیم چی می شود. آنها باید اختلاف هایشان را حل کنند و گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
قانونگذاران روسیه می خواهند توسط فرزندانشان در مکتب ها وضع مهاجران را نظارت کنند.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی می کنند، گله گله می گردند و کودکان و کلانزالان حمله می کنند.
نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران گفت روز دوشنبه 16 ایون طریق سرحد ترکمنستان ده ها شهروند تاجیکستان بیرون برده شدند. با گفته او فهرست ده ها نفر دیگر خواهشمند ترک ایران در چنین شرایطی که حمله های ایران و اسرائیل بالای همدیگر ادامه دارند در دست سفارت هست. در یک تماس تلفنی با تهران از سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی درخواست کردیم که وضعیت را شرح بدهد.
یک گروه از شهروندان ما به تاجیکستان رفتند و وظیفه سفارت مساعدت برای برگشتن اونها است. ما این وظیفه را اجرا کردیم.
در حدود 30 کس از دیگر جاهای هم می روند، مثلا از طریق آذربایجان، از طریق ارمنستان. کسی مجبور نمی کند کسی را برای برآوردن براندن، اما اگر خودشون خواهند سفارت آماده است برای کمک. ما پنج در یک هفته پنج پرواز داریم. دو پرواز ما که صورت نگرفت، اینها اساسا همون هایی که با این پرواز ها به وطن برمیگشتند، اون هایی که برای طبابت آمده بودند، برای تجارت آمده بودند، برای دوره های آموزشی آمده بودند که باید برمیگشتند، اما دو پرواز که صورت نگرفت همین های ما به وطن برگردانیم.
رهبری نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در تهران گفت که حالا در دست آنها فهرست تخمیناً 100 نفر دیگر شهروندان تاجیکستان هست که منتظر بیرون رفتن از ایران می باشند. زاهدی گفت هر شهروند تاجیکستان که می خواهد این کشور را ترک کند باید از طریق سامانه سفارت در تهران به آنها مراجعه کند و دیپلمات‌های تاجیک برای بیرون رفتن آنها از ایران مساعدت می کنند. او گفت که کارمندان سفارت سری کار هستند. حمله های متقابل اسرائیل و ایران روز چهارم است که ادامه دارند و نگرانی ها از شدت گرفتن مناقشه و دامن زدن آن در منطقه زیادتر می شود. روز 16 ایون یعنی امروز از هر دو طرف درباره حمله های نو و افزودن تلفات جانی گزارش می رسید و دود غلیظ هم در تهران و هم در شهرهای اسرائیل به هوا می پیچید. همکارم مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه ادعا کرد که در پایتخت ایران برتری هوایی را به دست آورده است، یعنی سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را به حد سست کرده است که اکنون هواپیماهایش می توانند به تهدید جدی بر فراز تهران پرواز کنند. اسرائیل میگوید که اکنون آسمان را از غرب ایران تا به تهران نظارت می کند. عین زمان ایران صبح دوشنبه دیگر بار اسرائیل را موشک باران کرد. به قول مقامات اسرائیل در این حمله ها کمش 5 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. روز چهارم است که نزاع بین دو کشور ادامه دارد و هیچ علامتی از فرو نشستن آن به نظر نمی رسد. ایران گفت که تقریبا 100 موشک پرتاب کرده است و وعده داد که برای حمله های سخت اسرائیل به زیربنیات های نظامی و اتمیش باز هم انتقام خواهد گرفت. در این حمله ها که روز جمعه آغاز یافت تا حال حداقل 224 نفر در ایران کشته شدند. اسرائیل گفت که در این کشور تا حال 23 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند، زیرا ایران زیاد از 370 موشک و صدها پهباد یا دران پرتاب کرده است. در جواب ارتش اسرائیل گفت که هواپیماهایش 10 مرکز فرماندهی نیروی قدس را در شهر تهران بمباران کردند. این شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات‌های نظامی و اطلاعاتی را بیرون از ایران اجرا می‌کند. مقامات در شهر پایتخت تیک و در اسرائیل گفتند که موشک‌های ایرانی به یک بنای مسکونی برخوردند. مقامات گفتند که 2 زن و 2 مرد در موج حمله‌های موشکی به 4 محل در مرکز اسرائیل کشته شدند. مقامات بهداشتی گفتند که در ایران 1277 نفر زخمی شدند. سازمان‌های حامی حقوق بشر تعداد کشته شدگان در ایران را بیش از 400 نفر گفتند و به قول آنها 197 نفر شهروندان آسایشتند. اسرائیل میگوید که حمله بر رهبران عالی نظامی ایران، تأسیسات غنی‌سازی اوران و آلمان هسته‌ای ضرور بود تا ایران صاحب بمب اتمی نشود. ایران همیشه تاکید کرده است که پای سلاح هسته‌ای نیست، اما سالهای اخیر به قدر اوران غلیظ حاصل کرده است که تخمین می‌رود اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه از آنها سلاح اتمی بسازد.
روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اسماعیل بقایی گفت که پارلمان این کشور لایحه سند بیرون شوی ایران از سازش عدم توسعه سلاح هسته‌ای را تهیه میکند و مطابق به وضعیت تصمیم خواهد گرفت. دیروز دور مذاکرات ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران دایر نشد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید امکان صلح از بین نرفته است. ادامه موضوع از میرزا نبی خالق زاد.
پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمنی اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صناعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد.
امیدوار می شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می شود. آنها باید اختلافهایشان را حل کنند. به گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
پیشبینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسی اروپا اورسولا فون در لاین گفت
من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی ناهرامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاح هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتیک مسئله بهترین انتخاب است. اروپا به عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است.
با آغاز حمله های هوایی دور نوبتی مذاکرات هسته واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته ایران آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا می کند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع می کند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع می کند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه های مهاجر ستیزانه طرح قانون را قبول کردند که مکتب ها را وظیفه دار میکند همه ای معلومات درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی این کشور رسانند. با قول مؤلفانش سند مذکور امکان میدهد پیش راه مهاجرت غیر قانونی به روسیه گرفته شود و هم بچه های مهاجران در کوچه نمانند. همکارم طاهری سفر بحثی وکیلان را تماشا کرد و حالا گزارش او را همراه می‌بینیم.
600
هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دایدوگی میکنند، گلا گلا میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
وکیل دومه دولتی روزی دهم میون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه های مهاجران را به نظارت گذاشتند و احوال تا به این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب های روسیه را عهده‌دار میکند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و غمخوری در حق مهاجران است.
هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تامین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است.
در صورت تصویب قانون اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود، مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان می گویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد.
اگر مکتب ها معلومات را به وزارت بدهند، یک ترسی دیگر برای خانواده ها می شود و ممکن است تماماً بچه ها به مکتب نروند و اندیشه من این سبب بی‌سواد ماندن، به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود.
در دومه دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل متویف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند.
در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783 هزار، از شماره آنها 192 هزار تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم، حاصلش این است که 591 هزار فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند.
آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه متویف به قول یک مصاحب رادیو آزادی نادان و بی‌سواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیک مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است، چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب های شهرها جای نه تنها برای بچه های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. این زمان یک دسته سند طلب می کنند تا خود مهاجران دل سر شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دومه دولتی گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر قانونی هم باشد. به قول او باید کارفرما یا خود مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان اضافه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود.
تمامی مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی کنند، با درس آماده کرده نمی توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی داند و نمی خواهد درس کند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه، به کشلاقهای
عزیزشان.
در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حل آن در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است.
По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции. 16. А сколько? 16. 16. Ну это огромный шаг вперед.
با گفته سیاست‌شناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخلی روسیه به دیگر طرف کشند. بحث سر طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین، رئیس دومه دولتی روسیه، در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانورا نوشته است: وقتی اخیر در روسیه فقط قانون ها درباره مهاجران قبول می شوند، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است.
در همینجا برنامه امروز به پایان می رسد. برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیوی آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتماً با ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حمله های ایران اسرائیل به هم دیگر در روز 15 میون هم ادامه کرد. قرار است این نزاع و هم جنگ در اوکراین امروز در ملاقات رهبران هفت کشور صنعتی جهان مفصوم به گروه G7 در کانادا بررسی شود. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن در این نشست سه روزه در شهر کنن اسکیس در باره راه‌های پیشگیری از شدت گرفتن جنگ بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکنند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در نشست حضور داشته باشد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. پیش از ترک واشنگتن در روز 15 ایون از دونالد ترامپ پرسیدن که چه تدبیرهایی برای کاش دادن شدت نزاع اندیشیده است. و افزود امیدوارم بین ایران و اسرائیل برای برقراری آتش‌بس توافق شود. فکر میکنم زمان توافق رسیده است، اما گاه وقت آنها باید به هم بجنگند. دونالد ترامپ با ستایش از عملیات اسرائیل ادعای ایران را رد کرد که آمریکا هم در آن شرکت دارد. او به تهران هشدار داد که با نقار از اسرائیل هدفهای آمریکا را نشان نگیرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات اوکراین گفتند که روسیه جسدهای 1200 سرباز کشته شده کشور را به آنها سپرده است. اداره هماهنگسازی مناسبت با اسیران جنگی در اوکراین روز 16 ایون گفت به اوکراین 1200 جسد را برگردانیدند که به گفته جانب روسیه شهروندان اوکراین و از جمله سربازان هستند. در یک هفته گذشته روسیه در عموم 4800 جسد سربازان اوکراینی را به وطنشون بازگردانیده است. روسیه در روز اول 27 جسد سربازان را باز پس گرفته است. سازش برای تبادل جسدهای سربازان روز 2 ایون در استانبول حاصل شد. مقامات روسیه آن زمان گفتند که جسد 6000 سرباز اوکراین را به وطنشان می سپارند. مقامات روسیه هفته آینده گفتند که آماده تبادل جسدها هستند و عین زمان اوکراین را به آن متهم کردند که روند تبادل را به درازا می کشد. در پاسخ به این، حکومت اوکراین گفت که سپردن جسدها روز 10 ایون آغاز می شود. تا کنون بین دو طرف 4 بار تبادل جسدها صورت گرفته است، ولی تعداد دقیق آنها را نگفتند. سی جین پین رئیس جمهور چین به شهر آستانه پایتخت قزاقستان رفت و قرار است روز 17 ایون در همایش دویم چین آسیای مرکزی اشتراک کند. در برابر رهبران کشورهای دیگر منطقه در نشست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم حضور خواهد داشت. لی جیان سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین روز 13 ایون گفته بود که جلسه رهبران کشورها درباره همکاری های چین و آسیای مرکزی و وضع نقطه های داغ در جهان ابراز نظر میکنند. چین برای نفوذ در آسیای مرکزی با اهالی 80 میلیون نفری با روسیه در حال رقابت است. آسیای مرکزی در دایره طرح استراتژی یک کمربند یک راه با چین همکاری های گسترده در بخش اقتصاد و بارکشی همکاری میکند. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش کم کردن وابستگی از روسیه و افزایش همکاری با دیگر شریکان می باشند. چین برای این کشورها حالا مهمترین همکار اقتصادی و سرمایه گذاری طرح‌های عظیم است. وزارت کارهای خارجی ترکمنستان خبر داده است که برای برآمدن خارجیان از ایران کمک می رساند. این نهاد 16 ایون در خبرنامه نوشت که تا امروز حدود 120 نفر شهروندان قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجیکستان، رومینیا و دیگر کشورها توسط گذرگاه های ترکمنستان از ایران بیرون شدند. آنهایی که آمدند با نقلات، خوراکواری، مهمانخانه ها و چیزهای ضروری روزگار تامین کرده شدند، آمده است در خبرنامه رسمی. مقامات ترکمنستان گفتند بعد بد شدن وضعیت در ایران چاره های فوری می اندیشد تا قلمرو خود را برای خروج دیپلمات های خارجی و اعضای خانواده آنها و دیگر شهروندان فعلی در ایران تامین نماید. صبح 13 ایون اسرائیل به خاک ایران حمله کرد و این درگیری تا امروز ادامه دارد. اسرائیل میگوید که این حمله ها را به هدف پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای راه اندازی کرده است. ادعایی که ایران همواره آن را رد نموده و گفته است که برنامه هسته‌ای‌اش هدف صلح‌آمیز دارد. در مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود، در مجموع 31 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به 8 گروه تقسیم می شوند. 7 گروه از 4 دسته و 1 گروه از 3 دسته عبارت خواهد بود. غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جای دوم به مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال آینده در اندونزی دایر می گردد راه می یابند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با پیشنهاد همکارم نرزلای لطیف بشنوید. تشکر.
خیلی سخت من به حال خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعی چیز با ها در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
حمله های ایران و اسرائیل به همدیگر در روز 15 ایون هم ادامه کرد. قرار است این نزاع و هم جنگ در اوکراین امروز در ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی جهان موسوم به گروه G7 در کانادا بررسی شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن در این نشست 3 روزه در شهر کاناناسکیس درباره راه‌های پیشگیری از شدت گرفتن جنگ بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو می‌کنند. انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست حضور داشته باشد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. پیش از ترک واشنگتن در روز 15 ایون از دونالد ترامپ پرسیدند که چه تدبیرهای برای کاهش دادن شدت نزاع اندیشیده است. او گفت امیدوارم که توافق شود. فکر می کنم که زمان توافق رسیده است، اما گاه وقت آنها باید با هم بجنگند. پایان اقتباس. منظور دونالد ترامپ نزاع اخیر بین اسرائیل و ایران است. دونالد ترامپ با ستایش از عملیات اسرائیل ادعاهای ایران را رد کرد که آمریکا هم در آن شرکت دارد. او به تهران هشدار داد که با نقار از اسرائیل هدفهای آمریکا را نشان نگیرد. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت روز 15 ایون در صحبتی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته است که دیپلمات بهترین راه حل مناقشه است. هنگام نشست خبری او ایران را سببگار نزاع نامید و با بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرد که هفته گذشته گفت که ایران عهدهای بین المللی خود در نزد این نهاد سازمان ملل را رعایت نمی کند. اورسولا فون در لین گفت که در این زمینه اسرائیل حق دارد خود را دفاع کند و ایران منبع اصلی ناامنی در منطقه است. او افزود در نشست گروه 7 در برابر بحران در ایران جنگ اوکراین هم بررسی می شود که روسیه آن را با پهپادهای تولید ایران هدف می گیرد. به قول اورسولا فون در لین همان نوع پهپادها و موشکهای بالستیکی طراحی و ساخته شده در ایران یکسره شهرهای اوکراین و اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. از این رو به گفته فون در لین با تهدیدها باید به طور مشترک رسیدگی شود. و قبل رئیس کمیسیون اروپا همچنین باید بر روسیه فشار بیشتر بیارند تا در اوکراین سازش آتش بس برقرار شود. اما حمله های متقابل اسرائیل و ایران و کوشش ها برای پیشگیری از شدت گرفتن نزاع احتمالاً در نشست سران کشورها برابر با جنگ اوکراین مورد توجه قرار می‌گیرند. اسرائیل گفت که برای پیشگیری از دست یافتن ایران به بمب اتمی به این کشور حمله کرده است. در این حمله های اولین و غافلگیرانه اسرائیل در روز 13 ایون فرماندهان عالی رتبه و دانشمندان هسته ای ایرانی کشته شدند. از آن زمان تا کنون به گفته وزارت تندرستی ایران 224 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت حسین کرمانپور گفت 1277 نفر دیگر زخمی شدند و بیش از 90% قربانان مردمان غیر نظامی بودند. مقامات اسرائیل نیز گفتند که در حمله های ایران تا حال حداقل 10 نفر از جمله کودکان کشته شدند. در اوج اول حمله ها اسرائیل ظاهرا از حمله به زیرساخت های انرژی ایران خودداری کرد، اما وزارت نفت ایران صبح 15 ایون اعلان کرد که اسرائیل به دو انبار سوزشوار در تهران ضربه زده است. اسرائیل گفت که روز 15 ایون وزارت مدافع ایران پایگاه های پرتاب موشک و کارخانه های اسلحه سازی را هدف گرفته است. رسانه های وابسته به دولت ایران ترکش و آتش سوزی در حمله به یک هواپیمای سوزشوار در مشهد در شمال و شرق کشور را تصدیق کردند. اسرائیل گفت که موشک های ایرانی صبح 16 ایون تل‌آویو و شهر بندر بندری حیفا را هدف گرفته بناهای استقامتی را خراب کردند. رسانه های اسرائیل گفتند که 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر در حمله های شبانه زخمی شدند. در میان نگرانی ها از گسترش درگیری، عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه بر رسانه های دولتی گفت که ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا بی‌معنا است و ژنرال اسماعیل کوثری گفت که تهران در حال بررسی بستن گلوگاه هرمز، یکی از مهمترین راه های کشتیرانی جهان می باشد. ترس آن وجود دارد که نظام می تواند در سراسر خاورمیانه گسترش یابد. منطقه ای که از زمان حمله حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 و پاسخ اسرائیل برای محو حماس در نوار غزه در پنجه اضطراب و تهلکه قرار دارد.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمنی اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می‌دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد.
امیدوار می‌شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می‌شود. آنها باید اختلافاتشان را حل کنند. با گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسیون اروپا اورسولا فون در لاین گفت:
من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی نارامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاحی هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتیک مسئله بهترین انتخاب است. اروپا به عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است.
با آغاز حمله های هوایی، دوره نوبتی مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید.
جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا میکند که حمله های اسرائیل با دستگیری امریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع میکند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع میکند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانانی تاجیک در سه روزی مسابقات قهرمانی جودوی جهان در شهر بوداپشت مجارستان با کسب دو مدال، یک نشانی نقره و یک برنجی در بین 93 کشور در جای ششم قرار دارند. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقات قهرمانی انفرادی جهان که در پایتخت مجارستان یا ونگریا شهر بوداپشت تا روز 19 ایون ادامه خواهد کرد، بیش از 550 ورزشکار از 93 کشور اشتراک دارند. تاجیکستان را در این مسابقات 9 کشتیگیر در رقابت‌ها بین مردان در 6 وزن نمایندگی می‌کنند. دسته منتخب تاجیکستان پس از نتیجه گیری 3 روزی مسابقات با کسب 2 مدال، یک نشانی نقره و یک برنجی در بین 93 کشور در جای ششم قرار دارد. پهلوان تاجیک امام علی نورعلی 23 ساله که حالا جوداکار رقم یک جهان در وزن تا 66 کیلو می باشد، بر اساس قرعه‌کشی برقابت از دور دویم شروع کرد و نماینده اسپانیا نیتو چینار را مغلوب نموده در هشتک فینال بر وش مرگلیفشویلی گرجی دست بالا شد. امام علی در چهاریک فینال مقابل نماینده قزاقستان گوسمن قرغزبایف پیروز گردید و در دور نیمه نهایی بر هموطن خود عابد جبوف غالب آمده به فینال راه یافت. اما امام علی در فینال از تکشی تکیوکای 26 ساله ژاپنی مغلوب گشت. به امام علی نورعلی مدال نقره تقدیم گردید. این اولین مدال نقره در تاریخ جودای تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان به شمار می رود. پهلوان 27 ساله تاجیک عابد جبوف در وزن تا 66 کیلو در دور اول آزاد بود و در دور دوم نماینده مجارستان بالینگ گومباس را شکست داد. عابد در هشتک فینال بر رمضان عبدالویف از دسته فدراسیون بین المللی جودو پیروز شده به دور چهاریک نهایی راه پیدا کرد. او در چهاریک فینال قهرمان دو کراته المپی و چهار کراته جهان هیفومی آبی 27 ساله ژاپنی را شکست داد. جیبوف در دور نیمه نهایی از امام علی نورعلی مغلوب شد. سپس او برای مدال برنجی بر ولیده خیاری 30 ساله از فرانسه غلبه کرده مدال برنجی گرفت. باید ذکر نمود که این سیومی مدال برنجی در تاریخ جودوی تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان میان بزرگسالان به شمار می رود. اولین مدال را در قهرمانی جودوی جهان رسول باقیف سال 2007 در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا در وزن تا 73 کیلو و نشانی دویمی برنجی را سامان محمد بیکف در وزن تا 81 کیلو سال 2024 در شهر ابوظبی امارات متحده عربی به دست آوردند. در سه روز مسابقات سه ورزشکاری دیگری تاجیک، مرزاد سوفیف در وزن تا 60 کیلو، بهروز خواجه‌زاده و ابوبکر شریف هر دو در وزن تا 73 کیلو ناکام شده از ادامه مبارزه محروم گشتند. در واقع در وزن تا 73 کیلو باز یک تاجیک پسر هنرنمایی کرده امارات متحده عربی را معرفی نمود. این پهلوان 25 ساله محمد بیک محمد بیکف پسرعمکی سامان محمد بیکف می باشد. وی باری اول با مدال برنجی قهرمانی جودوی جهان سرفراز گشت. باز چهار پهلوانی تاجیک سامان محمد بیگف در وزن 81 کیلو، جهانگیر مجیدف و کرامت الله حکیمف هر دو در وزن 100 کیلو، تیمور رحیمف در وزن بیش از 100 کیلو رقابت خواهند کرد. در حساب مدال ها ژاپن با کسب 7 مدال، 3 نشان طلا، 1 نقره و 3 برنجی در جای اول است. فرانسه با کسب 3 مدال، 1 طلا، 1 نقره و 1 برنجی در جای دوم می باشد. ایتالیا و گرجستان با 1 تایی مدال طلا متناسبند در جای های 3 و 4 قرار دارند. برزیلیا و تاجیکستان با 1 تایی مدال نقره و 1 تایی مدال برنجی متناسبان جای های 5 و 6 را کسب کردند. غالبان و جایزه داران مسابقات قهرمانی انفرادی جودای جهان بجز از مدال با جایزه های مالی قدردانی می شوند. برای جای اول 26 هزار یورو، برای جای دوم 15 هزار یورو و برای جای سوم 8 هزار یورویی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام علیکم مخلصان و جویندگان گنجی شایگان. میگویند ناراضیان سیاست های حکومت تاجیکستان در کشور از حساب بیبرقی، بیکاری، کمی معاش، مهاجرت گسترده، فساد و رشوت، خیش و تباربازی، بی‌عدالتی دادگاه و گاهی هم ظلم آشکارا و مشکلات دیگر طرف بیشتر می شوند. ولی آنها علاج بیان اندیشه یا نشان دادن اعتراض خود یا پیش گذاشتن طلب هایشان را ندارند. یک همصحبت ما چند پیش گفت نه یگان کسی جسوری هست که سرور ناراضیان باشد و نه یگان حزب سیاسی که در کشور منفعت آنها را در پارلمان یا نزد حکومت دفاع کند. وی گفت کشور در قبضه دست یک نفر است، همه چی را او حل می کند و پارلمانی که با خواست او شکل گرفته است بیانگر اراده اکثریت اهالی نیست. حزب‌های سیاسی موجوده کیسگی‌اند و نیز به دهان این شخص نگاه می‌کنند. کسی حزب نوی هم تأسیس داده نمی‌تواند، زیرا به قید نمی‌گیرند و تاریخچه حزب‌های ناکام و تشکیل کنندگان آن در دل افراد ترس و هراس و بی‌جرأتی و در نتیجه یک خاموشی را جای کرده است. آخرین تلاش این تأسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو از طرف صاحبکار کامیاب و وزیر پیشین اقتصاد زید سعیدوف بود که ظاهراً برای همین تلاشش به 29 سال زندان محکوم گشت. با 29 سال زندان همچنین کسی محکوم شد که میخواست در انتخابات آخر نامزد مستقل مقام پرزیدنتی تاجیکستان شود. منظور حقوقشناس جوان از ولایت مختار کوهستان بدخشان فراموز ارگاشف. دو رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی محمد علی حید و سید عمر حسینی به حبس یک عمره گرفتارند. رحمت الله ظاهیروف از سروری حزب مشهور سوسیال دموکرات تاجیکستان برکنار شده در حالی بده به سر میبرد. معاونش مراد آدینایف 14 سال زندانی شده است و پیش از آنها رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف برای 23 سال به کنج زندان افکنده شد. جوان مردی بود با نام حکمت الله سعیدوف که سالهای زیاد تلاش کرد حزب نو، حزب وحدت را نام نویس کند، ولی به نشان گشت. اما خیلی پیشتر از همه آنها سلطان قوت به صحنه برآمده بود، رئیس پیشین کمیته انداز، و میخواست حزب ترقیات تاجیکستان را تأسیس داده برای کرسی پرزیدنت کشور مبارزه برد. سالهای دراز حزب او را به قید نگرفتند و خودش در 61 سالگی به طور مرموز بیمار شد و از جهان گذشت. امروز برنامه را به همین شخصیت می بخشیم. برای دانستن آن که چی کسی بود و چرا می خواست حزب تأسیس دهد، چرا می خواست پریزیدنت شود و ارزوهایش برای تاجیکستان چی بود؟ خوب سر کنیم از آن که سلطان قوت روزی 10 اپریل سال 2007 در پاسخ به سوال خبرنگاری مشهور رادیو آزادی عبدالقیوم قیومزاد در باره تلاش تأسیس حزبش چنین می گفت.
چندین سال ما یک گروه مردمی تاجیکستان فکر کرده یک حزب رو تشکیل کردیم که تخمینا 5 سال می شود. 5 سال هم زیاد شد. هیچ بقای گرفته نمیتونیم برای. گرچند که شماره جانبگیرای ما از 10,000 هم زیاد 10,000 عرضه است. تا امروز حزب رو به قید نگرفتن، با هر بهانه از طرف وزارت عدلیه به قید گرفتن نشده است. حتی نمیدونیم دیگه به کجا مراجعه کنیم. در این مسئله به رئیس جمهور و تمام ارگان های دخل دارن که مراجعه کردیم، کارمون به فایده.
آیا نیتی به قیدگیری داره دوباره چون وزیر عدلیت ایواز شد در این میان دو حزب دیگر وزارت عدلیت به قید گرفت؟
روسیه حزبی ما را برای به قید گرفتن از خود سابق وزیر عدلیت خلیفه بابو با ما اشکارا گفته بود که تو اگر رابرت دولت اجازه دهتا ما حزب شما را به قید گرفتن نمیتونم. با وزیر نو مراجعه نکردیم، هم نسیون هم نرفتیم روسیه، حال رفتنی هم نیستیم. برای ما باوری دارم که حزب ما را به خید نمیگیرند. حزب ما شمارش سال به سال روز به روز زیاد شده ایستاده است. و فکری من که میترسن از حزبی با که همیخیل حزبی و خواهد در جنهوری پیدا شود و فعالیت کنند.
حالا مثلا یا چه که حزب شما در محل ها فعالیت میکنند؟
حزب فعالیت دارد لیکن رسما شناخته نشد. در همه شهر و نوعی های جنهور فعالیت میکنند، هستند بودمون.
درست است که شما مثلا هشدار دادند که دیگر به کارهای سیاسی آمیخته نشو، گویا که بر ضد شما پرونده درست شده است که اگر در صورتی که به کارهای سیاسی وارد می شود این پرونده فعال کرده می شود به مقابل شما و شما هم به همین خاطر از صحنه سیاسی خود را کنار گرفته اید.
نه، یگان کس ما را تهدید کرده نیست. از صحنه هم دور نرفتیم. درباره که من از سیاست روم من ترسونده باشن این خل گپ هم نبود. کار جنایتی از بالای من آغاز کردگی نبود. گپو همش گپوی دروغ است. فقط از بالای جانشین من فضیف رستم کشاده بودن کار جنایتی که این اصلا جنایت نیست. جنایتی که او را عیبدار کردن جنایتی صادر نشده است. اصلا بگناه شده است بودم. اون نفرهایی که این کار را پیشه کردن یک روز جمعیت خدا جزاشون را بیتیه.
چون شما صحبت را در مورد رستم فضیف آوردید، چرا اون آدم مثلا تحت این عفو قرار نگرفتن؟
جنایت هایی که عفو کرده شد جنایت های سبوک از 5 سال کم عفو شدگی. جنایتی که به حساب جنایتی وزنی داخل بشن اینو به عفو داخل نشده بودن. از این جمله فضیف رستم به این نمود جنایت ها داخل نمیشه، برای همین او عفو نشد.
شما همراه او یکان بار ملاقات کردید و دیدار بینی داشته؟
چندین بار ما با فضیف رستم واخری داشتم، خبر میگرفتم. او اصلا جنایت ندارد. کسی که فکر عیبداری او را بخونه خنده آور است. به یکان جا مکتوب فرستادگی نیست، به یکان جا نامه نفرستادگی نیست. برای نامه فرستادن به یکان اداره در کدام تاریخ دنیا شنیدی که آدم ها جوابگر کنن؟ وقتی که روان کردی وای باید بسنجن ببینن درست نبرای او حالت ده همچون تومچی او را بتونن جوابگر کنن. در اصل همین چیز نبود. همون مکتوب ها یکان جا فرستادگی نبود. مکتوب ها که همون آدم تیار کرده بود است یکان جا روان کردگی نیست. تخمینا 3 ماه پس یعنی نسخه ای را از کجای پیدا کردن و آوردن که وای مکتوب نویسه فیضی رستم نبود. مکتوب نویسندگی فیضی رستم در 2 صفحه بود. این مکتوبی که آوردن از 3 صفحه عبارت است. اصلا مکتوب او نیست. به هیچ گناه آدم شدگی هست.
بعضی از راهبرای مخالفین سابق طلب میکنند که در عرف 10 سالگی امضای سازشنامه صلح رئیس جمهور تاجیکستان یک بار دیگر عفو رزمندگان را اعلان کند و همچنین پرونده های راهبرای مخالفین پیشین را در بایگانی های مقامات انتظامی تاجیکستان نابود کنند. شما چی نظر دارید؟ آیا واقعا همین پیشنهاد قابل دستگیری هست؟
به فکر من در مسئله عفو مخالفین یک مرتبه شده بود. همه همون اشتراکچی های جنگ شهروندی به او داخل میشد. برای چی بعضی اونا را جواب ندادن من همین حیران. باید همه عفو میشد. از دو طرف در دوره حکومت مساهله ملی نرادن فرون خسته بود ایروی قانونی جوروی همون زمان میگیری اونا هم جنایت کرده بودن میتجید بون لیکن که نرادن فرون غلبه کرد امروز اینا حکومت قانونی شدن و اینش جنایتکار از هر دی طرف باید عفو میکردن و برای سوزوندنش نیست کردن کروی جنایتی این مسئله در ما یکم چیز گفته نمیتونم. حکومت یک مسئله ملی سال 92 تشکیل کرده بودن، اونم حکومت قانونی بود با فرمانی سابق پریزیدنت جمهوری رحمان عبیش تصدیق کرده شده بود. من اینجا اشتراک داشتم، دیده بودم، من کارمند وزارت کارهای داخلی بودم.
بعضی کارشناسا بر این نظرند که سلطان قوت و در بین جامعه یک شخص مطرح است و از پشتیبانی زیادی مردم برخوردار است و امکان دارد به سیاست برگردد. نظر خود شما چی است؟ آیا مثلا شما تلاش ها خواهید کرد برای وارد شدن به سیاست؟
انتخاباتی که مجلس عالی که گذشت، من در یک روزنامه در این باره گفته بودم، مردم ما دانش سیاسی ندارند، مردم ما اصلا از سیاست دورند. در همه قانون درباره حزب سیاسی گفته شده است که به یگان اجازه از طرف حکومت بیز یگان فشار اجازت است که یک حزب سیاسی ترتیب دهی. نکی در کدام اکثرت نوایایی که نماینده ما نبودند زیر فشار ارگان های حزب حقوق ماندند. در این باره ما با پروکراتور جمهوری، با رئیس جمهور، با همه جا مراجعه کردیم. گویا که یگان گام نگذاشته است، یگان چه نشده است.
خودتان چی نیت دارید؟ آیا نیت که بازگشت دارید، مثلا اشتراک در انتخابات ها دارید؟
همین مردمان که دانش سیاسی پیدا کرد و حتما ما برمیگردم.
شما راه مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان را چگونه میبینید؟ چون سالهای زیاد کارمند حفظ حقوق بودید.
کروپسیه این در تمام شکل و نمود دولت داری در تمام دنیا هست، اینا ریشه‌کن کردن نمیشود اصلا، نو کم کردن ممکن. اینا نو رئیس جمهوری ما به خلاصه اومد که اگینست و مبارزه بر ضد کروپسیه تشکیل کرد، لیکن بسیار دیری بعد تشکیل کرد. یکم باره که پریزیدنت شده بود، اون وقت در پروگرامش نوشته شده بود که حتما من کمیته در باره کروپسیه تشکیل میکنم و بر ضد کروپسیه مبارزه میکنم، لیکن این کار رئیس جمهوری ما نکرد. سببش خودش میدونه و خدای تعالی. لیکن برای چی روز به روز کروپسیه در جمهوری ما اوج گرفت و ریشه دواند؟ مثل اجریق میگیم زردپیشک هم کمه بدترین از زردپیشک های کرکی. حاضر مردم شوخی میکنن که بی پول سلام تا علیک نمیگیرن. یکم خطاگی در جنوری امی بود که در نزد وزارت کارهای داخلی اپرالین مبارزه برزید جنایت اقتصادی بود. این اپرالین را برهم دادن، برای دزدان روح شده شد. تو این کروپسیه را تشکیل کردن در نزد پروکراتورای ریاست‌جمهوری و پرالین مخصوص برای کروپسیه شده که خود شما فکر کنید پروکراتورای روسیه همه قانونا را نظارت می‌بره، همه ارگانا را نظارت می‌بره، همه حقوق داره. حاجت در نزد پروکراتورا کشودن همین کروپسیه نبود. موفق قانونای جوری جمهوری همین حقوق کارمندان پروکراتورا ندارد. قانون درباره جستجوی فوری است که همین پروکراتورا این حقوق ندارد. در حالتی که ندوشه با واسطه چی و یا این کار را میکردن مبارزه میبرد. حاضر تشکیل کردن اگنس و پاور بس کروچه، ما باوری دارم که 0% متخصص در جمهوری نمی آوند. با فکر من باز یک پروکراتور دیگه شده. فکر من ممکن مساف کنم یک پروکراتور بود با یک پروکراتور دیگه شده. در وزارت و کمیته هایی که اصلا از یک قام از یک اولاد عبارت است، او هیچ وقت پیش رفته نمیتونه. در دولت های ترقی کرده دموکراتی در وزارت هایی که رهبرش پدرش پسرش کار نمیکنه. دوره شوروی هم همین خیلی بود. درمون نمیدونم همین دستور خشتبارگری باشه و قهمچی باشه اولاچی باشه، یه دولتی با هم پیش نمیره و ترخی نمیکنه. برای چی نمیشه راه میگن که اینوستورای خارجی با ما نمیاد؟ این اساسش کروپسیه است. اساسش کروپسیه که همون سهمیه که ای خارج میاد آدمای ما از اونا یک چی نمیشه امید دارن. یعنی 10% میگه با ما، یکی 5% با ما، برای همین نمیان. یکم مثال دیوم، زمین در ما مالکیت دولتی است. اگر همین زمین مالکیت شخصی و دولتی میشه با خیلی خوب میشه. مالکیت دولتی میشه و شخصی میشه. در ما مالکیت دولت از زمین چی خیلی میخواه همون خیلی استفاده میبره. ما همون چی خیلی که میگن در زمین دولت کوارتیرانتیم. اینو درسته اوازه کردیم تمام داره که ما استقلالیت. استقلالیت 3 سوتیخ یا که 4 سوتیخ یا که 5 سوتیخ زمین هم من میخرم. اینی من میشه بالای همون در آزاد قدم میزنم. این از استقلالیت. دلی من پر از فرد و من مرده رفتم. پسری من یا دختری من در همینجا آزادانه زندگی میکنه. انا استقلال ده، من این خیلی میفهمم. دیگه مو چی خیلی میفهمم فهمیدن گیرن، من همین خیلی میفهمم. اگر تو زمین به خلق داده نشود یک قدم مو پیش رفته نمیتونی.
حالا آقای سلطان قوت چی میتوانند بگن به مردم که به چی کار مشغول هستند؟
ما به تجارت صاحب کاری دیگه یک کاری دیگه در مشغول نیسته بازم.
همین طور سلطان قوت به طور مجبوری از صحنه سیاست رانده شد. برای این بارها او را به کمیته امنیت دعوت کردند. رستم فیضیف یعنی معاون او را در حزب بازداشت و در سال 2004 با عیبنامه تحقیر رئیس جمهور و دعوت به تغییر زورآورانه حکومت ضمن نامه های نوشته ولی نفرستاده او به سازمان ملل، اما در اصل برای اعلان گرسنه‌شینی سیاسی به نشان اعتراض از نامنویس نشدن حزب رقیات به 5 سال و 10 ماه زندانی کردند. دیرتر او به طور مرموز در محبس فوتید. در این بین دفتر حزب را با بهانه خبر در آن جای داشتن اسلحه کافتوکاف کردند. نامزدی خود سلطان قوت را به قید نگرفتند و همه این بالاخره او را مجبور نمود از سیاست دست کشد و به تجارت رو آورد. حالا بشنویم در صحبت با همکار دیگر ما طاهر سفر که سلطان قوت چی کسی بود، چی را دوست می داشت و چی را بد می دید. و گویم که این صحبت در سال 2004 در برنامه شیر و شکر رادیو آزادی صدا داده است و یک نوع ادامه مصاحبه پیشینه نیز هست و اما بیشتر سیمای انسانی سلطان قوت را نمودار می کند.
شما در یک صحبتون با ما گفته بودید که وزیر عدلیه تاجیکستان به شما گفت که من تو از رئیس جمهور اجازت نپرسم به حزب شما اجازه فعالیت نمیتیم. بعد شما گفتید به قید نمیگیرم. بعد گفتید که به فکرم خلیفه بابا حمیدوف دروغ میگه. به فکر شما و یعنی دروغگو از شما و دروغگو میحسابید؟
بله. وای گپی اونم این مسئله زما تصدیق میکنم که برای که 4 مرتبه به واسطه مکتوب با واسطه روزنامه نگارو با واسطه گزیتو مراجعه کردیم، از روبر دولت یکان خبرم گویا که خودش به کاری گنگی داخته شده است. گپ خلیفه بابا را برای او تصدیق میکنیم که اگر که او روز نمیگفت اخلا رئیس جمهور میگفت که این وکالت همه به شما دادگی و وزیر تعیین کردگی هیچ به اگر در رمق قانون باشه به ثبت میگیریم.
از رئیس های احزابی که ثبت نام شدن اونا دوستاتون کدام است یا که رفت آمد نداریم با اون رئیس های احزابی دیگر؟
یکونه هیچ بی همون سوسیال دموکرات ها خطی بعضا با میخوریم، دیگرش خطی نیه.
شما 4 فرزند دارید و به فکرم پسر کلونیتون دانشگاه ختم کرده گه سالا چی کار میکند؟
فاکولته اقتصادی تمام کرده، فرزندش را نگاه بین کرده شده است. 3 تا بچه خشرو داره، همون را نگاه بین کرده گشته است.
یعنی که فرزندی کلونیتون مثل بسیار جوانه تاجیکستان بیکار است نه؟
بله، عموان همه اولادی ما بیکار هست. از یک اولای ما زیاده از 13 نفر در جنوری روسیه مردکاری رفته کار کرده روز گذروندیستن. از خواهرام، از برادرام، دادرام سر کرده تا جیانام. از اگه ولی ما 13 نفر در غربی در جستجوی یک لغمه مانند.
به نظر شما برای اصلاح همین وضع چی کار باید کنید؟
در جنوری دزدی را کم کردن در کار، قانونهای بین المللی درست کردن در کار، زمین به خلق به دهقان برگردانده دادن در کار. یک زمان کمونیست ها آمده زمین ها را کشته گرفته بودن، بعد اونو حکومت خوزیره هیچ بی خلق دموکراتیک با روبری امالی را زمین های خلق از دست کمونیست ها با ویا گرفتن و خلق در زمین دولت موقتا کوارتیرا نشستن.
یعنی شما میگید که در حکومت امروزه بسیاری ها دزدن که میگید دزدی ها کم کردن در
بله بله
دلیل دارید؟
به دلیل ما گفته نمیتونم مرحمت با معاشه که 30-40 دلار کارمند حکومت یا که گوسوید پرزیدنت میشینه روسیه مگر گذرانده میتونه 300-400 میلیون دلار خونه میشود مگر این دزدی نیست.
خب از سیاست مدار امروزه با کی بیشتر اعتماد داره؟
با پارتی سوسیال دموکرات ها.
از منصب دارای دولتی چی؟
کسی اگر آیا دوز نمیشدن آدم های تازه میشدن به در این دولت برای 40 دلار در حکومت شده کار نمیکردن. با 40-50 دلار روز مگر میگذره اگر آدم تازه باشی بس میکنی کاره در این دولت کار نمیکنی.
وقت های خالی شما با چی کار مشغول میشهید؟
رسگاب اصلا وقت خالی هم کنه دارم اگر یکم دقیقه هم وقتی خالی بیام با دوستا هم صحبت میکنیم و با یکم وقت نرد بازی میکنم.
در بازی نرد بیشتر میبرید یا که مغلوب هم میکنن؟
بیشتر وقت هم میبریم، بعضی وقت بایی هم میتیم، همه وقت هم میبریم.
نرد یک نوعی ورزشی عصب است، از ورزشی بدن کدام نوعهای ورزش دوست ندارید؟
خب هم که رئیسی فدراسیه بوکس جنوری میباشم، با بوکسر رو سر و کار دارم با همونو میشم.
بوکس هم میکنید با ورزشکارا یا کی نه؟
دوره جوانیم دم کردم گوشتی نمیگرفتم. من دو نمود سپورت نازو بیرم که اول بوکس دویم گوشتی بسیار میگرفتم. دوره جوانیم ستودنتیم و غیره دارم.
از دوره جوانی خود با ما نقل میکرد، مثلا جوانی خودتان با زندگی جوانی امروزه میتونید یک اندازه مقایسه بکنید؟
البته فکر میکنید اون زمان کسی از کسی متهم نبود، هر کسی لقمه نور شرفته میخورد. سیاست حضوره پیش گرفته رهبرات جمهوری ما 80% مردم ما را به قشاقی آورده رسود است، قسمش در گدایی در جستجوی لقمانان در کشورهای خارجی از او بو اذیت کشته گشتند. اینو خوشانا با کاری گنگی دختش نشستند.
در چند سالگی تون ازدواج کرده گسته؟
27 سالگی.
با خواهش ختم بود یا که با خواهش پدر و مادر؟
ما یک دیگر اونا دوست می داشتیم. هر دو منو شخص سخت بود.
از آواز خانو که دوست می داره ای هنرمنده تاجیک؟
ای هنرمنده تاجیک اپای نگینه رو پواره.
تاون پخته می تونید یا که نه؟ یکان نوی تاون پخته می تونید؟
قریب هم ای تاون را پخته می تونم.
کدام شا بهتر می پذید؟
اوش خوب کدام می تونم، شوربا کدام می تونم، لگمان پخته می تونم، ششتکای خوب کرده می تونم.
و اینا کدام وقت بیشتر می پذید؟ و...
گاه گاه یکان دوستی نزدیک به کار مونیم را گم وقت می پذید. و یکان دوستو مهمانم داخل می شود وقت می پذید.
از خصلت های مردمی توجه با شما کدامش بیشتر پسند است؟
مردم ما یک خصلت خوب دارن که کفن هم که نداشته باشن یک مهمان که آمد آخران لقمه ناشد پیش مهمان در میگذارن.
کدام شده نمی پسنده؟
مردم ما را سیاست پیشگیرفته رهبریت حضوره جمهوری پنج رویه هم کرده است.
من نفهمیدم منظور شما.
خصلت مردم ما همیده باید چید است که آخران سیاست که دولت ما پیشگیرفته است مردم ما را قریب که 70% رخواست و رخواسته کردن و شیخون کردن و این خصلت بردکی که من نظامه بیرم این کورا دیم که مردم ما را چند رویه کردن، مردم ما را دروگو بشو کردن.
شما مهمانی رفتن دوست میدارید؟
نه.
برای چی؟
نمیخورم مهمان باشم و مردم من در زیافت کنه و سرگردان شدن.
اگر مهمان ها خونتون بیان چی؟
مهمانداری میکنم، کفن برآورده میدم.
تشکری زیاد به شما رئیس حزب ترقیات تاجیکستان سلطان قوت، مهمان محفل امروزه شیر و شکر بود.
روحش شاد بود سلطان قوت را که یاد از شرکت او کردیم در برنامه های رادیوی آزادی. یک نکته مهم نیز باید گفته شود که سلطان قوت حقوق شناسی قوی و زاده کولاب بود، منطقه‌ای که عملاً امام علی رحمان را به قدرت رساند و هنوز از همان اول مورد توجه مخصوص او و حکومتش بود. و همچنین کادر زمان شوروی بود سلطان قوت که هنوز از سال 1984 مهمترین نهادهای مبارزه با جنایت های اقتصادی را سربری میکرد و از سر و اسرار زیاد خبر داشت. با یک کلمه گوییم آدم ناباب و برای رهبران خطرناک. این پادکست گنج شایگان بود. اگر پسند شما آمد لطفاً زیر آن لایک گذارید، آن را با دوستان خود فرستید و فکر و اندیشه دارید در شرح ها بنویسید. آزادانه ولی با نگهداری آداب سخن. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
روزگار چی میمونه از شما
بینندگان ارجمند شما را با مهمترین خبرهای تاجیکستان و جهان در امروز 16 ایون آشنا خواهیم کرد. این برنامه خبری تحلیل اخبار آزادی است، آن با زحمت همکاران در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز خبر زیاد است، حالا با چند از موضوعهای نشر شناس شوید. سفیر تاجیکستان در تهران میگوید 30 شهروند تاجیکستان را از خاک ایران بیرون بردند و با 100 نفر دیگر منتظر بازگشت به وطن میباشند. در حالی که ایران و اسرائیل حمله ها بالای همدیگر را ادامه می دهند، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باور دارد که هنوز هم امکان سازش میان دو طرف از بین نرفته است.
ببینیم چی می شود. آنها باید اختلاف هایشان را حل کنند و گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
قانونگذاران روسیه می خواهند توسط فرزندانشان در مکتب ها وضع مهاجران را نظارت کنند.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند و کودکان و کلانزالان حمله میکنند.
نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران گفت روز دوشنبه 16 ایون طریق سرحد ترکمنستان ده ها شهروند تاجیکستان بیرون برده شدند. با گفته او فهرست ده ها نفر دیگر خواهشمند ترک ایران در چنین شرایطی که حمله های ایران و اسرائیل بالای همدیگر ادامه دارند در دست سفارت هست. در یک تماس تلفنی با تهران از سفیر تاجیکستان در ایران نظام الدین زاهدی درخواست کردیم که وضعیت را شرح بدهد.
یک گروه از شهروندان ما به تاجیکستان رفتند و وظیفه سفارت مساعدت برای برگشتن اونها است. ما این وظیفه را اجرا کردیم.
در حدود 30 کس از دیگر جاهای هم می روند، مثلا از طریق آذربایجان، از طریق ارمنستان. کسی مجبور نمی کند کسی را برای برآوردن براندن، اما اگر خودشون خواهند سفارت آماده است برای کمک. ما در یک هفته 5 پرواز داریم. 2 پرواز ما که صورت نگرفت، اینها اساسا همون هایی که با این پرواز ها به وطن برمیگشتند، اون هایی که برای طبابت آمده بودند، برای تجارت آمده بودند، برای دوره های آموزشی آمده بودند که باید برمیگشتند، اما 2 پرواز که صورت نگرفت همین های ما به وطن برگردانیم.
رهبری نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان در تهران گفت که حالا در دست آنها فهرست تخمیناً 100 نفر دیگر شهروندان تاجیکستان هست که منتظر بیرون رفتن از ایران می باشند. زاهدی گفت هر شهروند تاجیکستان که می خواهد این کشور را ترک کند باید از طریق سامانه سفارت در تهران به آنها مراجعه کند و دیپلمات های تاجیک برای بیرون رفتن آنها از ایران مساعدت می کنند. او گفت که کارمندان سفارت سری کار هستند. حمله های متقابل اسرائیل و ایران روز چهارم است که ادامه دارند و نگرانی ها از شدت گرفتن مناقشه و دامن زدن آن در منطقه زیادتر می شود. روز 16 ایون یعنی امروز از هر دو طرف درباره حمله های نو و افزودن تلفات جانی گزارش می رسید و دودی غلیظ هم در تهران و هم در شهرهای اسرائیل به هوا می پیچید. همکارم مولا رجب یوسفی گزارش میدهد.
ارتش اسرائیل روز دوشنبه ادعا کرد که در پایتخت ایران برتری هوایی را به دست آورده است، یعنی سیستم دفاع هوایی و موشکی ایران را به حد سست کرده است که اکنون هواپیماهایش می توانند به تهدید جدی بر فراز تهران پرواز کنند. اسرائیل میگوید که اکنون آسمان را از غرب ایران تا به تهران نظارت میکند. عین زمان ایران صبح دوشنبه دیگر بار اسرائیل را موشک باران کرد. به قول مقامات اسرائیل در این حمله ها کمش 5 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. روز چهارم است که نزاع بین دو کشور ادامه دارد و هیچ علامتی از فرو نشستن آن به نظر نمی رسد. ایران گفت که تقریبا 100 موشک پرتاب کرده است و وعده داد که برای حمله های سخت اسرائیل به زیربنیادهای نظامی و اتمیش باز هم انتقام خواهد گرفت. در این حمله ها که روز جمعه آغاز یافت تا حال حداقل 224 نفر در ایران کشته شدند. اسرائیل گفت که در این کشور تا حال 23 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند، زیرا ایران زیاد از 370 موشک و صدها پهپاد یا دران پرتاب کرده است. در جواب ارتش اسرائیل گفت که هواپیماهایش 10 مرکز فرماندهی نیروی قدس را در شهر تهران بمباران کردند. این شاخه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملیات های نظامی و اطلاعاتی را بیرون از ایران اجرا میکند. مقامات در شهر پایتخت تیکوا در اسرائیل گفتند که موشک های ایرانی به یک بنای مسکونی برخوردند. مقامات گفتند که 2 زن و 2 مرد در موج حمله های موشکی به 4 محل در مرکز اسرائیل کشته شدند. مقامات بهداشتی گفتند که در ایران 1277 نفر زخمی شدند. سازمان های حامی حقوق بشر تعداد کشته شدگان در ایران را بیش از 400 نفر گفتند و به قول آنها 197 نفر شهروندان آسایشتند. اسرائیل میگوید که حمله بر رهبران عالی نظامی ایران، تاسیسات غنی‌سازی اوران و آلمان هسته‌ای ضرور بود تا ایران صاحب بمب اتمی نشود. ایران همیشه تاکید کرده است که پای سلاح هسته‌ای نیست، اما سالهای اخیر به قدر اوران غلیظ حاصل کرده است که تخمین می‌رود اگر بخواهد می‌تواند در مدت چند ماه از آنها سلاح اتمی بسازد.
روز دوشنبه سخنگوی وزارت کارهای خارجی ایران اسماعیل بقای گفت که پارلمان این کشور لایحه سند بیرونشوی ایران از سازش عدم توسعه سلاح هسته‌ای را تهیه میکند و مطابق به وضعیت تصمیم خواهد گرفت. دیروز دور مذاکرات ایران و آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران دایر نشد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید امکان صلح از بین نرفته است. ادامه موضوع از میرزا نبی خالق‌زاد.
پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمنی اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد.
امیدوار می شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می شود. آنها باید اختلافهایشان را حل کنند. با گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسی اروپا اورسولا فون در لاین گفت
من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی ناهرامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمی تواند صاحب سلاح هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتیک مسئله بهترین انتخاب است. اروپا با عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است.
با آغاز حمله های هوایی دور نوبتی مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا میکند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع میکند. وزیر امور خارجه ایران علاوه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع میکند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
وکیلان مردمی روسیه با بحث و بررسی زیاد و بیانیه های مهاجر ستیزانه طرح قانونی را قبول کردند که مکتب ها را وظیفه دار میکند همه ای معلومات درباره فرزندان مهاجران را به وزارت امور داخلی این کشور رساند. به قول مؤلفانش سند مذکور امکان میدهد پیش راه مهاجرت غیر قانونی به روسیه گرفته شود و هم بچه های مهاجران در کوچه نمانند. همکارم طاهری سفر بحثی وکیلان را تماشا کرد و حالا گزارش او را همراه میبینیم.
600 هزار در مرکزهای تجارتی و کوچه های ما دیدوگی میکنند، گله گله میگردند، با کودکان و کلانزالان حمله میکنند، میدانچه های بازی کودکان را ترور میکنند.
وکیل دومه دولتی روزی دهم میون معاون وزیر کارهای داخلی روسیه را سرزنش دارد که بچه های مهاجران را به نظارت گذاشتند و احوال تا به این حد بد شده است. قانونی که بررسی شد مکتب های روسیه را عهده‌دار میکند تمام معلومات درباره فرزندان مهاجران را در اختیار وزارت کارهای داخلی گذارند. مقصد به گفته مقامات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و غمخوری در حق مهاجران است.
هدف این قانون سخت کردن نظارت مهاجرت و تأمین حق مهاجران قانونی در کشور برای گرفتن دانش و معاشرت و همگرایی آنها با جامعه روسیه است.
در صورت تصویب قانون اگر فرزند یک مهاجر تاجیک در مکتب قبول شود، مکتب باید درباره او نتیجه امتحانش از زبان روسی به وزارت کارهای داخلی خبر دهد. این زمان وزارت باید به اداره های معارف رساند که فرزند فلان مهاجر قانونی مکتب نمی رود و باید او را به تحصیل فرا گیرند. متخصصان می گویند قانون نو نتیجه برعکس می دهد.
اگر مکتب ها معلومات را به وزارت بدهند، یک ترسی دیگر برای خانواده ها می شود و ممکن است تماماً بچه ها به مکتب نروند. به اندیشه من این سبب بی‌سواد ماندن، به امکان تحصیل و دور ماندن از مکتب می شود.
در دومه دولتی دایر به تعداد فرزندان مهاجران در روسیه آمارهای گوناگون آوردند و یکی را هم میخائیل متویف گفت که گویا از وزارت کارهای داخلی گرفتند.
در روسیه تعداد خارجیان نابالغ 783 هزار، از شماره آنها 192 هزار تحصیل میکنند. اگر رقم اول را با دومی ترک کنیم، حاصلش این است که 591 هزار فرزندان مهاجران تحصیل نمیکنند.
آماری به قول حامیان حقوق ناصحیح، چون مقامات روسیه آنهایی را که مثل تاجیکان دو شهروندی دارند همچون خارجی ثبت میکنند. هدف از این بیانیه متویف به قول یک مصاحب رادیو آزادی نادان و بی‌سواد نشان دادن مهاجران است. والدان تاجیکی مقیم روسیه که رادیو آزادی با آنها صحبت کرد گفتند به مکتب دادن فرزندان بسیار سخت است، چون پول زیاد لازم می شود و بخصوص در مکتب های شهرها جای نه تنها برای بچه های مهاجران بلکه خود مردم محلی نمی رسد. این زمان یک دسته سند طلب میکنند تا خودی مهاجران دل سر شده بچه را به مکتب ندهند. یکی از وکیلان دومه دولتی گفت هیچ یکی از فرزندان مهاجران را نباید بی پول به مکتب قبول کنند، حتی اگر قانونی هم باشد. با قول او باید کارفرما یا خودی مهاجر پول مکتب را دهد تا به مزد کار معلمان اضافه شود. تهدید آشکارا به مهاجران هم بود.
تمامی مهاجران باید دانند که اگر آنها عهده‌داری های خود برای تربیت فرزند را اجرا نمی کنند، به درس آماده کرده نمی توانند، سندهایشان ناکامل است یا فرزندشان زبان روسی نمی داند و نمی خواهد درس کند، یک انتخاب دارند. آن هم اخراج همراه با فرزندان به خانه، به کشلاق های عزیزشان.
دیپورتاسیه همیستی از دیتمی، دموی و ردنه کشلاقی.
در این جلسه مسئله مهاجرت را یک مسئله داغ در روسیه نامیدند و تعریف کردند که برای حلیان در مدت کوتاه 16 قانون قبول شده است.
По-моему, 14 законов принято в последнее время по миграции.
16.
А сколько?
16.
16. 16. Ну это огромный шаг вперед.
با گفته سیاست‌شناسان، وکیلان روس با دامن زدن این مسئله می‌خواهند توجه مردم را از جنگ ویرانگر در اوکراین و مشکلات زیادی خود داخل روسیه به دیگر طرف کشند. بحث سری طرح قانون در کانال ویاچسلاو ولادین رئیس دومه دولتی روسیه در تلگرام هم تیز و تند است و بسیاری از کاربران گفتند که به وطن آنها نه مهاجر در کار است و نه فرزندش. در این میان یکی با نام الیانورا نوشته است: وقتی اخیر در روسیه فقط قانون ها درباره مهاجران قبول می شوند، گویا که در روسیه به غیر از مهاجران یگان مسئله حل طلب نمانده است.
در همینجا برنامه امروز به پایان می رسد. برای خبر و گزارش های بیشتر به سامانه رادیو آزادی، صحیفه های اجتماعی ما در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام و ایکس و تیک تاک مراجعه کنید. و اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه شدید و یا عکس و نوار دارید، حتما به ما فرستید. سراغه های ما در سامانه آزادی نقطه ارگ و هم صحیفه های آزادی در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهبان. رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. حمله های ایران اسرائیل به همدیگر در روز 15 میون هم ادامه کرد. قرار است این نزاع و هم جنگ در اوکراین امروز در ملاقات رهبران 7 کشوری صنعتی جهان مفصوم به گروه G7 در کانادا بررسی شود. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن در این نشست سه روزه در شهر کنن اسکیس در باره راه‌های پیشگیری از شدت گرفتن جنگ بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو میکنند. انتظار می‌رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در نشست حضور داشته باشد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. پیش از ترک واشنگتن در روز 15 ایون از دونالد ترامپ پرسیدند که چه تدبیرهایی برای کاهش دادن شدت نزاع اندیشیده است. و افزود: امیدوارم بین ایران و اسرائیل برای برقراری آتش‌بس توافق شود. فکر میکنم زمان توافق رسیده است، اما گاه وقت آنها باید به هم بجنگند. دونالد ترامپ با ستایش از عملیات اسرائیل ادعای ایران را رد کرد که آمریکا هم در آن شرکت دارد. او به تهران هشدار داد که با نقار از اسرائیل هدفهای آمریکا را نشان نگیرد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات اوکراین گفتند که روسیه جسدهای 1200 سرباز کشته شده کشور را به آنها سپرده است. اداره هماهنگساز مناسبت با اسیران جنگی در اوکراین روز 16 ایون گفت به اوکراین 1200 جسد را برگردانیدند که به گفته جانب روسیه شهروندان اوکراین و از جمله سربازان هستند. در یک هفته گذشته روسیه در عموم 4800 جسد سربازان اوکراینی را به وطنشان بازگردانیده است. روسیه در روز اول 27 جسد سربازان را باز پس گرفته است. سازش برای تبادل جسدهای سربازان روز 2 ایون در استانبول حاصل شد. مقامات روسیه آن زمان گفتند که جسد 6000 سرباز اوکراین را به وطنشان می سپرند. مقامات روسیه هفته آینده گفتند که آماده تبادل جسدها هستند و عین زمان اوکراین را به آن متهم کردند که روند تبادل را به درازا می کشد. در پاسخ به این، حکومت اوکراین گفت که سپردن جسدها روز 10 ایون آغاز می شود. تا کنون بین دو طرف 4 بار تبادل جسدها صورت گرفته است، ولی تعداد دقیق آنها را نگفتند. سی جین پین رئیس جمهور چین به شهر آستانا پایتخت قزاقستان رفت و قرار است روز 17 ایون در همایش دویم چین آسیای مرکزی اشتراک کند. در برابر رهبران کشورهای دیگر منطقه در نشست امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم حضور خواهد داشت. لی جیان سخنگوی وزارت کارهای خارجی چین روز 13 ایون گفته بود که جلسه رهبران کشورها درباره همکاری های چین و آسیای مرکزی و وضع نقطه های داغ در جهان ابراز نظر میکنند. چین برای نفوذ در آسیای مرکزی با اهالی 80 میلیون نفری با روسیه در حال رقابت است. آسیای مرکزی در دایره طرح استراتژی یک کمربند یک راه با چین همکاری های گسترده در بخش اقتصاد و بارکشی همکاری میکند. کشورهای آسیای مرکزی در تلاش کم کردن وابستگی از روسیه و افزایش همکاری با دیگر شریکان می باشند. چین برای این کشورها حالا مهمترین همکار اقتصادی و سرمایه گذاری طرح‌های عظیم است. وزارت کارهای خارجی ترکمنستان خبر داد است که برای برآمدن خارجیان از ایران کمک می رساند. این نهاد 16 ایران در خبرنامه نوشت که تا امروز حدود 120 نفر شهروندان قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، رومینیا و دیگر کشورها توسط گذرگاه های ترکمنستان از ایران بیرون شدند. آنهایی که آمدند با نقلات خوراکواری، مهمانخانه ها و چیزهای ضروری روزگار تامین کرده شدند، آمده است در خبرنامه رسمی. مقامات ترکمنستان گفتند بعد بد شدن وضعیت در ایران چاره های فوری می اندیشد تا قلمرو خود را برای خروج دیپلمات های خارجی و اعضای خانواده آنها و دیگر شهروندان فعلی در ایران تامین نماید. صبح 13 ایران اسرائیل به خاک ایران حمله کرد و این درگیری تا امروز ادامه دارد. اسرائیل می گوید که این حمله ها را به هدف پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای راه اندازی کرده است. ادعایی که ایران همواره آن را رد نموده و گفته است که برنامه هسته اش هدف صلح آمیز دارد. در مرحله انتخابی جام فوتزال آسیا 2026 که از 20 تا 24 سپتامبر برگزار می شود، در مجموع 31 دسته شرکت می ورزد. بر اساس قرعه کشی دسته ها به 8 گروه تقسیم می شوند. 7 گروه از 4 دسته و 1 گروه از 3 دسته عبارت خواهد بود. غالبان 8 گروه انتخابی و 7 دسته بهترین جایهای دوم به مرحله نهایی جام آسیا 2026 که از 27 ژانویه تا 7 فوریه سال آینده در اندونزی دایر می گردد راه می یابند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری خبرهای ورزشی ما را در ادامه برنامه ما با پیشنهاد همکارم نرزلای لطیف بشنوید. تشکر.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتی با او
دروند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گوخوج هستم. سلام. امروز در برنامه.
تفصیل خبرها.
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org
حمله های ایران و اسرائیل به همدیگر در روز 15 ایان هم ادامه کرد. قرار است این نزاع و هم جنگ در اوکراین امروز در ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی جهان مفصوم به گروه G7 در کانادا بررسی شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. رهبران آمریکا، فرانسه و بریتانیا، کانادا و آلمان و ژاپن در این نشست سه روزه در شهر کاناناسکیس درباره راه های پیشگیری از شدت گرفتن جنگ بین اسرائیل و ایران و هم پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتگو می کنند. انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم در این نشست حضور داشته باشد و با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. پیش از ترک واشنگتن در روز 15 ایان از دونالد ترامپ پرسیدند که چه تدبیرهایی برای کاهش دادن شدت نزاع اندیشیده است. او گفت امیدوارم که توافق شود. فکر می کنم که زمان توافق رسیده است، اما گاه وقت آنها باید با هم بجنگند. پایان اقتباس. منظور دونالد ترامپ نزاع اخیر بین اسرائیل و ایران است. دونالد ترامپ با ستایش از عملیات اسرائیل ادعاهای ایران را رد کرد که آمریکا هم در آن شرکت دارد. او به تهران هشدار داد که با نقار از اسرائیل هدفهای آمریکا را نشان نگیرد. اورسولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت روز 15 ایان در صحبت تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار داشته است که دیپلماسی بهترین راه حل مناقشه است. هنگام نشست خبری او ایران را سببگار نزاع نامید و با بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد که هفته گذشته گفت که ایران عهدهای بین‌المللی خود در نزد این نهاد سازمان ملل را رعایت نمی‌کند. اورسولا فون در لین گفت که در این زمینه اسرائیل حق دارد خود را دفاع کند و ایران منبع اصلی ناامنی در منطقه است. او افزود در نشست گروه 7 در برابر بحران در ایران جنگ اوکراین هم بررسی می‌شود که روسیه آن را با پهپادهای تولید ایران هدف می‌گیرد. به قول اورسولا فون در لین، همان نوع پهپادها و موشک‌های بالستیکی طراحی و ساخته شده در ایران یکسره شهرهای اوکراین و اسرائیل را هدف قرار می‌دهند. از این رو به گفته فون در لین، با تهدیدها باید به طور مشترک رسیدگی شود. به قول رئیس کمیسیون اروپا، همچنین باید بر روسیه فشار بیشتر بیارند تا در اوکراین سازش آتش بس برقرار شود. اما حمله های متقابل اسرائیل و ایران و کوشش ها برای پیشگیری از شدت گرفتن نزاع احتمالاً در نشست سران کشورها برابر با جنگ اوکراین مورد توجه قرار می‌گیرند. اسرائیل گفت که برای پیشگیری از دست یافتن ایران به بمب اتمی به این کشور حمله کرده است. در این حمله های اولین و غافلگیرانه اسرائیل در روز 13 ایان فرماندهان عالی رتبه و دانشمندان هسته ای ایرانی کشته شدند. از آن زمان تا کنون به گفته وزارت تندرستی ایران 224 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت حسین کرمانپور گفت 1277 نفر دیگر زخمی شدند و بیش از 90% قربانان مردمان غیر نظامی بودند. مقامات اسرائیل نیز گفتند که در حمله های ایران تا حال حداقل 10 نفر از جمله کودکان کشته شدند. در اوج اول حمله ها اسرائیل ظاهرا از حمله به زیرساخت های انرژی ایران خودداری کرد، اما وزارت نفت ایران صبح 15 ایون اعلام کرد که اسرائیل به دو انبار سوزشواری در تهران ضربه زده است. اسرائیل گفت که روز 15 ایون وزارت مدافع ایران پایگاه های پرتاب موشک و کارخانه های اسلحه سازی را هدف گرفته است. رسانه های وابسته به دولت ایران ترکش و آتش سوزی در حمله به یک هواپیمای سوزشواری در مشهد در شمال و شرق کشور را تصدیق کردند. اسرائیل گفت که موشک های ایرانی صبح 16 ایون تل آویو و شهر بندری حیفا را هدف گرفته بناهای استقامتی را خراب کردند. رسانه های اسرائیل گفتند که 3 نفر کشته و 10 نفر دیگر در حمله های شبانه زخمی شدند. در میان نگرانی ها از گسترش درگیری، عباس عراقچی وزیر کارهای خارجه به رسانه های دولتی گفت که ادامه مذاکرات هسته ای با ایالات متحده آمریکا بی‌معنا است و ژنرال اسماعیل کوثری گفت که تهران در حال بررسی بستن گلوگاه هرمز، یکی از مهمترین راه های کشتیرانی جهان میباشد. ترس آن وجود دارد که نظام میتواند در سراسر خاورمیانه گسترش یابد. منطقه ای که از زمان حمله حماس به جنوب اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 و پاسخ اسرائیل برای محو حماس در نوار غزه در پنجه اضطراب و تهلکه قرار دارد. چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید.
پرزیدنت دونالد ترامپ میگوید ایالات متحده آمریکا در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد. در حالی که دو دشمنی اشدی منطقه حمله ها به قلمرو همدیگر را دوام میدهند، ترامپ از احتمال دور نمیداند که وضع میتواند تغییر یابد. دونالد ترامپ روز یکشنبه در صحبت با تلویزیون ABC گفت ایالات متحده در نظام میان اسرائیل و ایران دخالت ندارد، ولی از احتمال دور نیست که دخالت کند، اما فعلا دخالت نکرده است. پیش از سفر به ملاقات رهبران 7 کشور صنعتی عالم معروف به نام G7 که امروز در کانادا برپا خواهد شد، پرزیدنت ایالات متحده تاکید کرد که کشورش پشتیبانی از اسرائیل را ادامه می‌دهد، ولی او امیدوار است که سازش پیدا خواهد شد.
امیدوار می‌شویم که موافقت حاصل شود. به فکرم حاضر زمان سازش است. ببینیم چی می‌شود. آنها باید اختلافاتشان را حل کنند. با گمانم امکان خوبی برای سازش وجود دارد.
پیش بینی می شود که در نشست کانادا رهبران گروه G7 نزاع در خاورمیانه را در مرکز توجه قرار خواهند داد، زیرا حمله های اسرائیل و خطر گسترش نزاع اهل عالم را نگران کرده است. دیروز هنگام ورود به کانادا رئیس کمیسی اروپا اورسولا فون در لاین گفت:
من امروز با سروزیر نتانیاهو صحبت تلفنی داشتم. من جانبداری اروپا از نظم و ثبات در خاورمیانه را تاکید کردم. در این زمینه خاطر نشان کردم که اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند. ایران سرچشمه اصلی ناهرامی منطقه است. ما دائما به طور روشن گفتیم که ایران نمیتواند صاحب سلاحی هسته‌ای شود. ما درباره تشویش ما از برنامه هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیکی ایران بارها صدا بلند کرده ایم. هنوز هم حل دیپلماتیک مسئله بهترین انتخاب است. اروپا با عهد خود برای حل درازمدت توسط مذاکرات صادق است.
با آغاز حمله های هوایی دوره نوبتی مذاکرات هسته‌ای واشنگتن و تهران که می بایست روز یکشنبه 15 ایون در عمان دایر می شد لغو گردید. جمهوری اسلامی تاکید کرد که بعدی حمله های اسرائیل ادامه گفت و شنید معنا ندارد. به قول وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی، اسرائیل هدف دارد مذاکرات هسته‌ای ایران آمریکا را به بنبست روبرو کند. مقامدار ایران ادعا می کند که حمله های اسرائیل با دستگیری آمریکا راه اندازی شده و ایران از خود دفاع می کند. وزیر امور خارجه ایران اضافه کرده است که اگر اسرائیل حمله هایش را متوقف نماید، ایران هم حمله هایش را قطع می کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
پهلوانان تاجیک در سه روز مسابقات قهرمانی جودوی جهان در شهر بوداپشت مجارستان با کسب دو مدال، یک نشانی نقره و یک برنجی در بین 93 کشور در جای ششم قرار